کاری از گروه ادب و هنر رادیو فردا. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه روزنه، برنامه‌ای که با مهربانی و توجه شما این روزها از شمع و پروانه در ادب فارسی سخن میگوید. در این برنامه نیز این بحث را پی خواهیم گرفت. شمع و پروانه و مضامین وابسته به این موضوعها بحث و گفتگوی این روزهای ماست. با ما همراهی کنید.
گر شوی شعله شمع از تو می پرهیزم، ور شوی اشک به چشم زیر پایت ریزم. زندگی آینه نیست که در او می نگری، زندگی خاک ره است.
واژه شمع در گستره ادب فارسی بسامد فراوانی دارد، به طوری که بیشتر شاعران در سرودهای خیش به شمع توجه داشته و تصاویر و مفاهیم کاربردی متنوعی را از آن مطرح کردند. تصاویر و مفاهیمی که حاصل خلاقیت شاعران در خیال پردازی و نگاه موشکافانه آنان به محیط پیرامونشان بوده است. از این رو واژه شمع در متون منظوم گذشته فارسی در دو بعد معنایی و تصویری آن بازتاب گسترده‌ای داشته است. این مقاله با مطالعه متن منظوم فارسی از آغاز تا پایان سبک هندی، واژه شمع و چگونگی ساخت و استفاده از آن را بررسی و کاربردهای مفهومی و تصویری شمع را در شعر شاعران آن روزگاران تشریح کرده است. همچنین این جستار با ارائه شواهد شعری گوناگون کوشیده است که دریافتها و برداشتهای سطحی و گاه نادرست برخی از شاعران را در شرح تصاویر مربوط به شمع روشن سازد.
مادر پیر مرا نکته‌ای زیبا گفت.
آشنایی با روساخت اشعار و توجه به اشاره‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی برای فهم دقیق ابیات و معانی آنها در متون ادبی گذشته امری ضروری است، زیرا یکی از دلایل اصلی و بنیادی تحول زبان دگرگونی‌های اجتماعی و در نتیجه تغییر در آداب و رسوم زندگی مردم است. بنابراین آگاهی خواننده و پژوهنده از معلومات گذشتگان و آداب و رسوم پیشینیان راهی برای آگاهی از ژرف ساخت و درون‌مایه آثار ادبی است. در واقع نکات بسیار ارزشمندی در آثار بزرگان ادب فارسی نهفته است که در نگاه نخست چندان مهم به نظر نمی‌آید، اما اگر با ظرافت و دقت به آنها توجه شود می‌تواند برای برخی از پژوهندگان در شناخت معانی و مفاهیم مبهم موجود در اشعار گره‌گشا باشد. از طرفی مضامین و تعابیر کلیشه‌ای که در ادبیات فارسی به عنوان سنت‌های شعری معروفند معمولاً در آغاز در آثار شاعران و نویسندگان صاحب سبک و جریانساز آشکار و سپس در آثار دیگران تکرار می‌شوند. واژه‌هایی از قبیل گل، بلبل، روز، خورشید، شب، پروانه، شمع، ماه برای خوانندگان ادبیات فارسی واژه‌های آشنا و چشمگیرند. در این میان یکی از واژه‌هایی که در سروده‌های شاعران بسامد بالایی دارد واژه شمع است. البته امروزه با وجود روشنایی برق شمع کاربرد پیشینه خود را به عنوان منبع روشنایی و نور از دست داده است و بیشتر به صورت کالای زینتی در مجالس شادی یا غم و آن هم به شکل موردی در زندگی مردم کاربرد دارد. اما در گذشته شمع با زندگی مردم پیوندی اساسی داشته و کالایی ضروری به شمار می آمده است. از طرفی شاعران و نویسندگان بیشتر از دیگر افشار جامعه به نور شمع نیازمند بودند، زیرا آنان در خلوت، آرامش و سکوت شب و در پرتو نور شمع برای اعتلای بار عاطفی و هنری کلام خود و نگارش آثار ارزشمند و ماندگار بیشترین بهره را از شمع می بردند.
نامی ما را گذر ندادن. گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را،
بنابراین توصیفهای متعددی که شاعران از شمع و ملازمات آن در سرودهایشان بیان می‌کردند برای مردم معاصرشان رایج و قابل فهم بوده است، اما اکنون با گذشت زمان، تغییر اوضاع اجتماعی، متروک شدن آداب و رسوم گذشته، آشنا نبودن با نحوه زندگی مردم پیشین و پیشرفت علم و صنعت، بسیاری از مفاهیم و تعابیر مربوط به شمع برای مردم این روزگار غریب و دور از ذهن شدند. به همین علت پرداختن به شمع و چگونگی ساخت آن و همچنین آشنایی با کاربرد و بازتاب شمع در اشعار شاعران گذشته برای درک معانی ابیات ضروری می نماید. از سوی در مورد شمع تا کنون پژوهش کامل صورت نگرفته و اشاراتی که در فرهنگ‌های لغت مانند لغتنامه دهخدا و فرهنگ معین آمده است تنها آگاهی‌های کلی درباره شمع بیان کردند. از این رو پژوهشی که در این باره اطلاعات ارزنده‌ای دارد کتاب فرهنگ اشارات ادبیات فارسی دکتر شمیسا است. البته در این کتاب نیز به نکته‌های مهمی در مورد ساختن شمع و تصاویر مرتبط با آن اشاره نشده است که پرداختن به آن ضروری به نظر می‌رسد. هدف از این پژوهش و اهمیت پرداخت به آن نخست آشنایی دانشجویان زبان و ادبیات فارسی با اصطلاحاتی است که شاعران درباره شمع آوردند و بعضی از آن تعابیر برای دانشجویان مبهمند. دوم، اشاره به برداشت‌های سطحی و گاه نادرستی است که برخی از شارحان در شرح پاره‌ای از ابیات و تصاویر مربوط به شمع بیان کردند. پیش از پرداختن به موضوع اصلی، یادآوری این مطلب ضروری است که واژه شمع چنان که در فرهنگ‌ها آمده عربی است. شمع به معنی موم از قاموس، چنان که مشهور است مولد است، یعنی بعد از اختلاط عرب و عجم به هم رسیده و صاحب بهار عجم گوید که در فارسی سکون میم مستعمل است، به معنی چیزی که از موم یا پی ساخته روشن می کند و این مجاز است از قبیل تسمیت و شی به اسم ماده و آن را به فارسی شماله گویند. شمو جمع شم است و درباره شماله گفته شده که فقط در شعر بسحاق اطعمه یک بار آمده است. آن شمع ها که در دل بسحاق برفروخت از رهگذار نور برنج شماله بود. در تمام فرهنگ های موجود برای واژه شمع و ریشه آن مطالب یکسانی آمده که در همه آنها به این نکته اشاره شده که شمع به معنای موم عسل و یا پی هست.
شکر هیچ مگو، شما شکر هیچ مگو.
توصیف طبیعت، طلوع، غروب، بهار و خزان بخش عمده ای از ادبیات فارسی را تشکیل می دهد. در این میان دقت نظر شاعران و باریک بینی و نکته پردازیشان در توصیف صحنه‌های مختلف مناظری زیبا و جاندار را در ذهن خوانندگان آثار ادبی تداعی می کند. چنان که با فرارسیدن شب و دور شدن از هیاهوی مردم و زندگی روزمره، شب، شمع و کلک خیال انگیز مجموعه ای را برای سرودن فراهم می کرد و شاعران تنها و گوشگیر در تاریکی شب و خلوت شاعرانه آن جز شمع کسی را همدم و همراز خود نمی دیدند. چنان که گفتند هر دو گریانیم و هر دو زرد و هر دو در گداز، هر دو سوزانیم و هر دو فرد و هر دو ممتحن. رازدار من توی، همواره یار من توی، غمگسار من توی، من زان تو، تو زان من. از دیوان منوچهری. به جز شمعم به بالین همدمی نی، که یار سوت دل جز سوتی نی. از دو بیتی های بابا طاهر. شبها من و شمع می گدازیم، این است که سوز من نهان است. از سعدی. شبها غم خود به شمع گویم، کونی ز محرمان راز است. امیر خسرو. گویا در این تنهایی و هجوم خیالهای رنگی، فقط شمع است که شایستگی هم نشینی با شاعر را پیدا می کند و تنها شاعر است که می تواند فریاد بی صدای شمع را بشنود. کس نمی فهمد زبان سوختن تقریر شمع، در میان انجمن می بایدم تنها نشست. بی دل دهلوی. خاموشی هم ترجمان حال ماست، بی سخن پیداست بی دل راز شمع.
سخن رنج مگو جا سخن گنج مگو، بر از این بی خبری رنج مگر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم.
وجه اشتراک دیگری که شاعر و شمع با هم دارند این است که همگان از وجود شمع و شاعر بهره میبرند، ولی خودشان بی نصیب میمانند. خیشتن سوزیم هر دو بر مراد دوستان، دوستان در راحتند از ما و ما اندر حزن. منوچهری دامغانی. بباید خیشتن را شمع کردن، به کار دیگران پا جمع کردن. خسرو شیرین. سوختم تا گرم شد هنگامه دلهاز من، بر جهان بخشودم و بر خود نبخشودم چو شمع. بر روی شاعر شمع گونه در هر محفلی می سوزد و ناله سر می دهد و جفت بدحالان و خوشحالان می شود و شمعسان زبان آتشین را به کار می اندازد، اما از آن سرخورده می شود که کار و احساسش بر دیگران تأثیری ندارد. هیچ کس را بر من از یاران مجلس دل نسوخت، شمع می بینم که اشکش می رود بر روی زرد. سعدی. میان گریه می خندم که چون شمع در این مجلس، زبان آتشینم هست لیکن در نمی گیرد. حافظ. نکته دیگری که در دیوان شاعران بازتاب گستردهی داشته، اشاره به حضور شمع در محافل جشن و شادی است. در واقع در نور شمع بوده که اسباب عیش مجلسیان مهیا و مهنا می شده است. شمع و شب و گلاب و می و سیب و یاسمن، شمشاد و مشک و نوش و گل و نار و ناربن. امیر معزی. تا نسوزی و نسازی همچو شمع، دم مزن از پاک بازی پیش جمع. منطق الطیر عطار.
گفتم ای دل پدری کن، نکه این وصف خداست. گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو.
پیر معصومه بگریخت در میخانه شد، در صف دردی کشان دردی کش و مردانه شد.
دکتر نصرالله پورجوانی.
بر وساط نیستی با کم زنان پاک باز، عقل اندر باخت و از لایعقلی دیوانه شد. یا جای دیگه میگه پیر ما بار دیگر روی به خمار نهاد، خط به دین در زد و سر بر خط کفار نهاد. سر در باز گفت آری زده ام، روی سوی دار نهاد. و همینطور غزلیات دیگر.
من غلام قمرم، من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخنه، پیش من جز سخنه، شمع و شکر هیچ مگو، شمع و شکر.
متشکرم که با ما همراه هستید. ای کاش اشارتی هم به اون مناظره زیبای شمع و پروانه که از سروده های سعدی بزرگ هست هم اشارهی می شود، چون خیلی شنیدنیست. اون شبی یاد دارم که چشمم نخفت، شنیدم که پروانه با شمع گفت. باری همچنان بخش شبانگاهی رو پی خواهیم گرفت و اینک شنیدنی های تاریخ رو گوش میکنیم.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در این برنامه درباره شخصیتی میشنوید که در تاریخ معاصر ایران و در حوزه علوم انسانی بسیار تأثیرگذار بوده، اما از سوی اهالی این حوزه مورد کم لطفی قرار گرفته است. نام او آرکادی نستویچ هانیبال، معروف به علی هانیبال است. علی هانیبال که مؤسس و بنیانگذار بونگا و مجله مردم شناسی و بسیاری از موزه های مردم شناسی در ایران بود، در فضای علمی و فرهنگی ایران نقش بسیار مؤثری داشت. از سوی دیگر او از افرادی بود که علاوه بر فعالیت در حوزه فرهنگی ایران به دربار نیز رفت و آمد داشت و در حوزه سیاست‌های فرهنگی و علوم اجتماعی نیز نقشی مهم ایفا کرد. با این همه تاکنون هیچ کتاب و اثری درباره این شخصیت نوشته نشده است. همراه ما باشید و از علی هانیبال بیشتر بشنوید. آرکادی نستویچ هانیبال از پدر و مادری روس در سال 1890 میلادی در روسیه متولد شد. هانیبال حوالی سالهای 1917 میلادی از روسیه به ایران آمد. او پس از ورود به ایران نام علی هانیبال را برای خود برگزید و از اواخر دوره قاجار و تمام سالهای حکومت رضا شاه و پس از آن سالهایی از دوره محمد رضا شاه در ایران میزیست. علی هانیبال فردی فرهیخته و آشنا به 7 زبان بود که فارسی را بسیار شیوا صحبت می‌کرد و در میان سخنان خیش به فراوانی از ضرب المثل‌ها و اشعار فارسی بهره می‌جست. او انسانی وارسته در حوزه فرهنگ بوده که به ویژه در حوزه علوم اجتماعی و به طور خاص مردم شناسی نقشی پررنگ ایفا کرده است، اما هیچ کس از چگونگی و چرایی ورود او به ایران مطلع نیست. در نوشته‌های کمی که درباره او باقی مانده آمده است که هانیبال پس از ورود به ایران از قزوین و منطقه‌ای به نام شلنگ‌آباد همسری برگزید و سرانجام پس از افتتاح موزه آبادان در مسیر برگشت در قطار دیده از جهان فرو بست. اما اسناد دیگری نشان می‌دهند که علی هانیبال برخلاف آنچه گفته می‌شود در شلنگ‌آباد ازدواج نکرد و در آبادان نیز از دنیا نرفت، بلکه وی ساکن تهران بود و با فردی به نام زهرا قره‌باغی ازدواج کرد و در 16 اسفند 1344 در تهران دیده از جهان فرو بست و در امامزاده قاسم در گلاب دره دفن شد. هانیبال بسیار ایران دوست بود و همین امر موجب آمدن او به ایران و سپس ماندگاری و اقامت وی در ایران شد. از سوی آشنایی هانیبال با فردی به نام نظام الدین مافی که در سن پترزبورگ تحصیل می‌کرد موجب یادگیری زبان فارسی و آمدن او به ایران شد. در سالهای 1940 میلادی در زمان اتحاد جماهیر شوروی و دوران جنگ سرد، روزنامه نگاری روسی با نام ویکتور روزنبوام میزیست و مقاله‌هایی در مسکو چاپ می‌کرد. وی در آن زمان به همراه همسرش از مرز اشق‌آباد ترکمنستان وارد مرز ایران شد. سربازهای مرزی ایران آنان را به اتهام جاسوسی برای شوروی دستگیر کردند و نزدیک به 5 سال از 8 سال زندگی آنان در ایران در زندان سپری شد. روزنبوام کتابی به زبان روسی به رشته تحریر درآورد که در سال 1970 میلادی در آلمان چاپ شد. در این کتاب درباره علی هانیبال نوشته شده است: پس از آنکه در سال 1940 به ایران آمدیم و با وجود تمام مصیبت‌ها خرسند بودیم که از شوروی فرار کرده و به اینجا آمده ایم، مستأصل بودیم که در غربت چگونه باید غریبانه زندگی کنیم. اما به محض ورود به تهران و مشاهده تعداد زیادی از خانواده‌های روسی که حتی از زمان صفویه به عنوان تاجر، بازرگان، ژنرال و برخی به عنوان فرمانده‌های ارتش در تهران ساکن بودند، این غربت کمرنگ شد. همچنین وی چنین نگاشته بود که میان سالهای 1917 تا 1921 که هنوز ارتش سرخ و ارتش سفید در حال جنگ بودند، فردی به نام ژنرال دنیکین که مقر فرماندهی او برای مبارزه با ارتش سرخ در بندر انزلی بود، با ژنرال باراتوف دوست بود. ژنرال باراتوف دوستی با نام هانیبال داشت که به ایران آمده بود و به دین اسلام گرویده و به دلیل شیفتگی خاص نسبت به مولای شیعیان نام خود را به علی هانیبال تغییر داده بود. ویکتور روزنبوام در کتاب خود همچنین می نویسد: روزی که به منزل علی هانیبال دعوت شدیم، هنگام ورود ما به منزل ایشان، هانیبال در حال نماز بود. برخلاف آنچه مسلمان ها در طول روز 3 بار نماز می خوانند، علی هانیبال 7 بار نماز خواند. پس از آنکه نماز هانیبال به اتمام رسید، به دلیل آنکه در بدو ورود نتوانسته بود استقبال گرمی به جای آورد، عذرخواهی کرد. وی به گرمی مهمان نوازی کرد و سپس درباره ورود خود به ایران اینچنین گفت: در زمان جنگ جهانی اول که دولت مرکزی ایران دولتی ابرقدرت نبود، عثمانی ها تا همدان پیش آمده بودند و انگلیسی هایی که در نینوا بودند توسط حلقه عثمانی ها محاصره شدند. من و ژنرال باراتوف به همراه نیروهایش به سمت نهاوند و سلماس رفته و نیروهای عثمانی را به عقب کشانده و گروهی از بریتانیایی ها را که در چنگال عثمانی ها گرفتار شده بودند با عملیاتی پارتیزانی نجات دادیم. آنطور که از شواهد مشخص است، پیشینه نظامی نیز در زندگی هانیبال به چشم می‌خورد. ردپای علی هانیبال در این قسمت از تاریخ را تا حدودی میتوان در کتاب روزنبوام جستجو کرد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در نشریاتی که در زمان محمد رضا شاه منتشر می شد، مطالبی حاکی از این که علی هانیبال از نوادگان پوشکین است نگاشته شده بود. الکساندر پوشکین یکی از نویسندگان و ادبای بزرگ روس با شهرتی جهانی است، اما سندی دال بر این مدعا که علی هانیبال از نوادگان پوشکین است یافت نشده است. آنچه حائز اهمیت است، نقش پررنگ علی هانیبال در حوزه علم و فرهنگ در ایران، به ویژه در حوزه مردم شناسی و علوم انسانی است. علی هانیبال از اولین مؤسسان موزه در ایران بود و هر جا که قدم گذاشت، از جمله تهران، قزوین و آبادان، اولین موزه ها را تأسیس کرد. علی هانیبال مؤسس بنگاه و مجله مردم شناسی در ایران نیز بود که با همکاری خانم نصرتکار نزدیک به 7 سال این مجله با مقاله های به زبان های فارسی، انگلیسی و فرانسه چاپ می شد. یکی دیگر از کارهای مهم او بحث فولکلور است. وی به مناطق مختلف ایران سفر کرده و فولکلورهای مختلف ایرانی را ثبت و ضبط کرده است. بر اساس بررسی های انجام شده، دست نوشته های وی حاکی از این مطلب است که علی هانیبال به طور ویژه درباره ایل‌های بختیاری و نقش آنها در جامعه ایران پژوهش های بسیاری انجام داده است و در قسمت تعزیه های ایرانی نیز هانیبال صاحب سبک بوده و تعزیه های مختلف را گرد آورده است. همچنین اسناد و شواهد بیشماری دال بر مراودات فرهنگی او موجود است. مهرداد پهلوت وزیر فرهنگ و هنر در زمان محمد رضا شاه مکاتبات بسیاری با علی هانیبال داشته است. همه نامه‌ها و مکاتباتی که در حوزه‌های مختلف و هنگام برنامه‌ریزی برای هیئت‌های مختلفی که از خارج کشور به ایران می‌آمدند میان علی هانیبال و دیگران رد و بدل می‌شد، در بایگانی خانوادگی علی هانیبال موجود است. بیش از 300 نامه که در مدارک و اسناد خانواده هانیبال موجود است، بیانگر آن است که علی هانیبال در سطوح بالای فرهنگی و سازمان علم فعالیت داشته است. همراهان گرامی، سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار میترا شفیعی، ویراستار نجمه حاجرولی، گوینده بهروز رضایی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
هزار افسان،
برگزیده ای از افسانه های کهن پارسی بر اساس قصه های هزار و یک شب در
نمایش فرهنگ. هزار افسان.
شما شنونده بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ هستید و از این بابت بسیار سپاسگزاریم. دعوت میکنم از شما عزیزان برنامه پیش